بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. دعا یک نوع عبادت عبادتی که با نیت پاک با توجه قلبی با حالت فروتنی و تواضع در پیشگاه پروردگار مهربان باید انجام بگیره. خطاب وجود مقدس حضرت حق به عیسی ابن مریم علیه السلام که چگونه دعا کن. حبلی من عینی کد دمو، در حال دعا دو چشم گریان برای من بیار. وقتی انسان خودش رو در نهایت کوچکی، در نهایت فقر، در نهایت تهی‌دستی، در نهایت بیچارگی ببینه، گرفتارم باشه، طبعا چشم گریان میشه. چشم آدم متکبر اشک نداره، چشم آدم خودبین عشق نداره. دیدگان انسان متکبر عشق نداره. اگر بعضی از برادران بپرسن ملاک عشق در قرآن مجید چیه؟ پروردگار در سوره مائده می فرماید درباره یک گروه چند نفره که مسیحی بودن و اومدن با کمال اشتیاق رغبت عشق و محبت اسلام رو پذیرفتن و رفتن. پروردگار درباره اونها سه آیه نازل کرد: از بس که آدمای خوبی شدن. در آیه اول خداوند فرمود ترا به پیغمبر، میبینیشون، اعیونهم تفیض و من الدمع، دمع یعنی عشق، نگاهشون که میکنی میبینی عشقشون فیضان داره، عشق ریزانه، عشق شوق، عشق ترس از عذاب و سرازیر روی صورتشون. مما عرفو من الحق، این ملاک گریه، چون حبیب من اینا حق رو شناختن و شناختن حق روشون اثر کرده، قلب رو رقیق کرده، عشق چشم رو سرازیر نموده. این ملاک گریه در قرآن. من اگه کوچکی خودم رو بشناسم که هیچی نیستم، هیچی نیستم، خلق الانسان و ضعیفا، و معرفتم پیدا بکنم به اینکه تهی دستم، این خونه و این ماشین و این مغازه و این صندلی اداره ثروت نیست، مال نیست. ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همتون در پیشگاه حق تهیدست، و الله هو الغنی الحمید، دارنده و بی‌نیاز خداست. شما چیزی ندارین، دلتون خوش کردین، مالکم، شما اصلا ملکیت ذاتی ندارین، چون هر چی دارین هم قابل انتقال به دیگری با معاملات، هم بعد مردنتون به وارثانتون میرسه. چی داریم؟ اوریان به دنیا اومدیم، با چم مت پارچم وارد عالم بعد میشین. این وسط، این که میگین مالکم مالکم، دروغه. ملکیت ذاتی مال پروردگاره. شما اگه ملکیت دارید اعتباریه، یعنی بنیان نداره، ریشه نداره، حقیقت نداره، با نوک یه قلم همه چیتونو میگیرن. با آمدن ملک الموت تمام سندهاتون باطل میشه. اینو در وقت دعا احساس کن. کوچیکم، ضعیفم، ندارم، نیازمندم هستم، گره به کارم افتاده، هیچ راهی هم نداره جز این که به وجود مقدس پروردگار گریان التماس بکنم تا او زمینه باز شدن گره رو از کار من فراهم کنه. عیسی وقتی برای دعا میای با چشم گریان بیا. خودم وقتی وضع خودشو کاملا احساس بکنه، کسی نیست، چیزی نداره، مالک نیست، قدرت نداره، گریهش میگیره. گریه بر هر درد بی درمان دواست. گریه خیلی مهمه. یه آقایی که درجات علمی بالایی هم داشت، آدم متدینی هم بود، یه وقتی از امریکا اومده بود ایران با زن و بچهش برای دیدن اقوامش. به مناسبتی با من آشنا شد. خیلی بحثا من با او داشتم. آدم مؤمنی هم بود. از جمله بحث گریه. ایشون که بزرگ شده ی امریکا بود میگفت گریه یه نعمت فوق العاده‌ایه که در این کره زمین شیعه بهره کاملی از این حال داره. ماه رمضان داره پر از گریه، محرم و صفر داره پر از گریه، فاطمیه داره پر از گریه، کمیل و عرفه و ابو حمزه داره پر از گریه. و می گفت این گریه ضامن سلامته و به مریض هم برای خوب شدنش کمک میده. من بهش گفتم گریه چطور مریض کمک میده که زودتر درمان بشه؟ گفت الان در امریکا یه دکترایی اومدن درس خونده، روانکاو، روانشناس، اینا به آثار گریه آگاه شدن. گو گاهی مریض میاد تو مطبشون، معاینش میکنن، میبینن که گرفته است، بسته است، دچار قبض به قول عرفا و رنج باطنی داره، به تناسب درک بیماری او بهش میگن شما 10 روز، 15 روز، 1 هفته، 2 هفته برو بشین یه گوشه سیر گریه کن، خوب میشه. حالا ما از 1500 سال پیش مسئله گریه رو در قرآن و روایاتمون داشتیم. من با طوایف مختلف اسلامی ارتباط پیدا کردم، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی، هم در کشوراشون و هم گاهی در سفر حج. گریه ندارم. اگه میبینید یه نفرشون داره گریه میکنه، درد داره، گریهش کاری به پروردگار نداره. گریهش گریه قرآن و گریه روایات نیست. ناراحتی داره، نه اینکه اومده باشه در پیشگاه خدا برای گریه کردن و دعا. گریه بر هر درد بی درمان دعاست، دواست، چشم گریان. این درسته، این همین طبق آیه سوره مائده است، تفیض و اعینهم من الدمع، چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. اصلا خدا به بچه یه روزه یاد داده، مادرت که نمیتونه بفهمه تو الان شیر میخوای، گریه کن. گریه کار تو را میندازه، گریه زمینه محبت و برات فوران میده. گریه یعنی خواستن. حالا بچه خواستشو با گریه اعلام میکنه. تا نگرید ابر کی روید چمن، چقدر زیباست. در طول سال چند بار بر کره زمین ابرها باید گریه کنن. اینم عشق دیدگان تکوینی ابرهاست. وقتی ابرها گریه میکنن بر زمین، بعد یه مدت اندکی تمام زمین سرسبز میشه، درختان زنده میشن، گلها میشکفن، دانه های نباتی در میان. گریه امام برای قیامت اون در پیشگاه خدا همین رویشها رو خواهد داشت. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. پول داره داشت رد می شود، دید یه بچه 7-8 ساله یه دیگ حلوا گذاشته کنار دیگ، داره زار زار گریه می کنه. دلش رحم اومد. آدمی که با گریه یه بچه، یه یتیم دلش تکون نخوره آدم نیست. ناراحت شد، اومد کنار طفل نشست، با یه دنیا محبت گفت عزیزم چرا گریه میکنی؟ گفت من یتیمم، مادر من امروز این حلوا رو پخته، به من گفته ببر سر بازار، سر چهارراه، تو کوچه، بفروش، پولشو برده بیا برای اداره امور زندگیمون. من از صبح تا حالا اینجا نشستم، یه نفر نیومده یه سیر حلوا از من بخره. گو گریه نکن، همه ی حلواتو من میخرم، پولشو ببر بده به مادرت، زندگیتونو اداره کنین امروز. گر نگریم تفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. عیسی به پیشگاه من بر دعا میای، اول حبلی من عینی کد دموع. شما در همین دعای عرفه میخونید در یه بخشش که امام به اینجای دعا که رسید، مانند دو مشک آب از دو چشم مبارکش اشک سرازیر شد و بقیه دعا رو ادامه داد. گریه ارزش کارگشاست به جوش آورنده محبت. این یک. دو، مسیح میای در پیشگاه من و من قلب کل خشوع از دلت به من خشوع نشون بده. یعنی مواظب باش با یه دل صاف، با یه دل پاک، با یه دل بیریا، با یه دل بی تکبر، با یه دل بی حسد، با یه دل بی بخل، با یه دل بی کینه با من حرف بزن. غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. نیاز به غسل داشت. حالا که وقت زیاده برم مسئلمو با امام صادق در میان بگذارم، کارم که تموم شد میام میرم حمام. اومد در زد، خود امام صادق اومد دم در، البته درو وا نکرد ولی با محبت. ائمه ما تلخ با کسی حرف نمی زدن. سخن ائمه ما روی بال نرمی و عاطفه و محبت بود. نزدیک محرمه، خدا لطف میکنه مجالس محرم برپا میشه. شما برادرانی که اهل منبر هستید، از روز دوم محرم تا غروب عاشورا تا ساعت 4 بعد از ظهر که امام شهید شده، این 8 روزه فرمایشات ابی عبدالله رو فقط با دشمن در این کتاب‌های پرقیمتمون ببینید. ببینید ابی عبدالله با بدترین دشمنان دین و با بدترین دشمنان اهل بیت چقدر با عاطفه، زیبا، با محبت حرف زده. چقدر امام اومد پشت در، دادم نکشید، عصبانی هم نشد، آهسته به اون آقایی که در زد فرمود شما اول برو خودتو پاک کن، بعد به زیارت امامت بیا، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. میخوام دعا بکنم، اگه بخل دارم جدی پاکش کنم از دل، اگه حسد دارم پاکش کنم، اگه ریا دارم پاکش کنم، اگر کینه دارم پاکش کنم، کاری نداره که. من همه مردمو بنده وجود مقدس پروردگار بدونم، همه رو روزی خور مولام بدونم، همه رو پاکتر از خودم بدونم، همه رو مورد محبت پروردگارم بدونم، دیگه حسودی نمی کنم، تکبر بهشون نمی کنم، خودم رو از اونا بالاتر نمی بینم. این روایت رو من از وجود مبارک زین العابدین دیدم، عجب روایتیه. خودم هم هر وقت یادم باشه خودم رو در چارچوب این روایت قرار میدم. امام میفرماید همه رو از خودت بهتر بدی، همه یعنی همه مردم یه بهترین هایی هستن، مثل انبیا و ائمه و اولیا، اونا رو که واجبه از خودم بهتر بدونم، اونا حسابشون روشنه. ولی تک تک مردم رو از خودت بهتر بدون. به چه دلیل؟ چقدر زیبا دلیل آورده امام. می‌فرماید اگر بزرگتر تو هن از نظر سن، نصف روز، یه روز، یه ساعت، این احتمال رو بده که به خاطر بزرگتر بودنش یه لا اله الا الله تو بیشتر گفت، یه کار خیر تو بیشتر انجام داده، یه حرف خوب تو بیشتر زده، پس تو بهتر. اگه کوچیکتره این احتمال رو بده به خاطر اینکه سنش از تو کمتره، یه گناه از تو کمتر کرده، چون وقتشو نداشته، چون نبوده در دنیا. په همه را خودت بهتر بدون. خب وقتی من این حالو داشته باشم، حسد برای چی؟ اونی که نعمت داره خدا بهش مرحمت فرموده، من چرا بشینم قصه بخورم خودمو بکشم که چرا این علم داره، این پول داره، این قیافه داره، این یه زندگی آرومی داره. خب تو هم بیا مانند حضرت سلیمان نعمت بر دیگران رو هم تو شکر کن. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی و علی والدی. خدایا من تنها برای خودم نعمتهای تو رو شکر نمی کنم، برای پدر مادرم هم که نعمت بهشون دادی شکر میکنم. و چرا حسد؟ وقتی همه تو بهتر باشن چرا تکبر؟ وقتی ریا آتش روی عمله، من نمازی که خوندم قصدم این بود ببینن و تعریفمو بکنن، یا آتشه ریختم رو نماز سوزوندمش. و چرا؟ ریا برای چی؟ من کلید و عشق و جهنم دست مردمه که من ریا بکنم. حبلی من قلب کل خشوع و من بدن کل خضوع مسیح میای پیش من حالت کبر و بزرگ منشی نداشته باش. سجده عالی ترین حالت تواضع بدنه. به قول لاتای تهرون پیش پروردگار میری یکتی نداری. خیلی آسون باش، خیلی آروم باش. این دعا ضمانت استجابت هم داره، یدینن. حالا چگونه دعا بکنیم؟ ما باید یه دعاهایی رو یاد بگیریم که به صلاحمون باشه. نیام بشینم تو خانه خدا کنار حرم ائمه بگم خدایا ملک سلیمان رو به من بده. این شدنی نی، این دعای غلطی. خدای گنج قارون رو به من بده، یه دعای نادرست. نگو خدا میتونه. بله خدا میتونه. اگر اون گنج رو به من بده، من 100 برابر ممکنه بدتر از قارون بشم. میتونه، هم به صلاح من. یا خدایا صدای داوود رو به من بده که تو کره زمین هیچکی این صدا رو نداشته باشه. میتونه این صدا رو بده، ولی به مصلحت من نیست، چون من آدم کم ظرفیتیم. ممکنه صدا رو ببرم، هزینه مجالس لهو و لعب و رقص و طرب و جلسات حرام بکنم. نه، دعا میخوای بکنی؟ قرآن دعای پاکان عالم رو نقل کرده، اونا رو بخوا. دعا میخوای داشته باشی؟ خواسته های امیر المؤمنین رو در دعای کمیل بخوا. چه خواسته های؟ چه خواسته های؟ میکش آدمو از عشق و لذت. واجعل لسانی به ذکر کن لهجا و قلبی به حب کن متیما و من علی به حسن اجابتک و عقلنی اسرتی و اغفر زلتی. این دعا قو علا خدمت که جواری، این دعا وشتد علال عظیمت جوانهی، این دعا. اونایی رو که ابی عبدالله در دعای عرفه خواسته، اونا رو بیشین از خدا بخوا. لازم هم نی روز عرفه باشه، یه 10 تا از اون خواسته هاش رو انتخاب کن. بعد با گریه، با دل پاک، با بدن خاکسار از خدا بخوا. اگه نپرداخت، وقتی شرایط آماده بود، اگه نپرداخت، شما مارک دروغ به ما بزن، بگو اینا به ما دروغ گفتن. اگه نپرداخت، شرایط اگر آماده باشه، دعا مستجاب میشه. خب بحث در دعای حضرت جواد بود. من متن رو یه بار بخونم، یه مقدار دیگه شرحش مونده، فردا شب اگر خدا لطف کنه. اللهم اجعلنا ممن نوا فعمل یا فعمل. خدایا ما رو از اون کسانی قرار بده که وقتی نیت خیر میکنن، نیت رو عملی میکنن. و نیت که عملی بشه چی میشه؟ این منطقه‌ای که شما نشستید، این مجموعه، اینجا یه مش خانه‌های قدیمی خشتی‌گلی زمان قاجاریه بود، یه مقداریش خالی بود، ورثه‌های دوری داشت، یه مقداریش هم مالک داشت در قم. مرکزم چون خلوت بود کسی دیگه زندگی نمی کرد، مرکزی یه مش سیگاری و معتاد و آدم های عوضی و آدم های بد بود. آیت الله لزمای بروجردی درسشون تابستون تو صحن عطابکی زیر ساعت بود. ایشون یه روزی نیت کردن که یه مسجد با عظمت کنار حرم مطهر حضرت معصومه بسازن. این نیت، و اما این نیت رو عملی کردن، اومدن با یه دنیا محبت تمام این خونه ها رو از وراث، از مالکان با قیمت خریدن. حالا من خبر ندارم، شایدم بعضی از مالکا دو برابر گفتن قیمتو، چون بعضیا واقعا باطن درستی ندارن. تا میبینن یه جا برای مسجد به خونش نیازمندن قیمتو دو برابر میکنن. ایشون قیمت همه رو پرداخت و اون نیتی که داشت به قول حضرت جواد عملی کرد، شد این مسجد. حالا از 70 سال پیش بر اساس نیتی ایشون اینجا چند رکعت نماز خونده شده؟ میتونید به دست بیارید؟ اینجا چند هزار طلبه از 7 صبح تا نزدیک اذان درس خونده؟ خود من درس مکاسب شیخ انصاری رو زیر همین گنبد خوندم. اون وقت آیت الله العظما فاضل لنکرانی درسشون اینجا بود و من اینجا با 200 طلبه تو اون درس بودم. چقدر اینجا درس خارج گفته شد. 50 سال تو این شبستون آیت الله جوادی تفسیر قرآن گفته و در 70-80 جلد داره چاپ میشه. فکر کنید چه بهره‌ای به آیت الله العظمای بروجردی میرسه شبانه روز. این نیت یه عرض ارادتی هم به وجود مبارک امام عصر داشته باشیم. روز جمعه شب شنبه متعلق به حضرت، نظر به ما داشته تا حالا موندیم دیندار، متدین، عاشق نماز، عاشق ابی عبدالله، نظرشو برداره پریدیم و رفتیم. نظر ما رو نگرداشت. یک نظر مستانه کردی عاقبت، عقل را دیوانه کردی عاقبت، با غم خود آشنا کردی مرا، از خودم بیگانه کردی عاقبت، سوختی در شمع رویت جان من، چاره پروانه کردی عاقبت، گنج خود را در دلم کردی نهان، جای در ویرانه کردی عاقبت، قطره عشق مرا کردی قبول، قطره عشق مرا کردی قبول، قطره را دردانه کردی عاقبت، کردی اندر کل موجودات سیر، در دلم کاشانه کردی عاقبت، ذکر مصیبت و امشب از قول خود ایشون بخونم، ذوالجناح برگشت ولی این برگشتش با برگشتای قبل تفاوت داشت، پا به زمین میکوبی سر به زمین میزد، ناله میکرد صداش با وقتای دیگه فرق میکرد، اولین کسی که از خیمه بیرون اومد با پای برهنه دخترش سکینه بود، تا چشمش به اسب افتاد دید زینه اسب واژگون شده، یال اسب غرق خون شده، چنان این دختر با محبت ناله زد که 84 زن و بچه با پای برهنه بیرون ریختن، وقتی منظر اسب و دیدن امام زمان می فرماید شروع کردن ناله زدن، با دست موهای سرشونو میکندن، با دست به سر و سینه میزدن. یه مقدار واضح تر بگم، امام زمان میگه با این دست لطمه به صورتها میزدن، معطل نشدن، با پای برهنه همه با هم به طرف میدان کربلا دویدن. ای کاش یبن رسول الله برامون نقل نمی کردیم، ای کاش این مطلب و در فرمایشاتت نمی آوردیم. وقتی زن و بچه وارد میدان شدن دیدن و شمر و جالسون علا صد ابی عبدالله هنوز زنده بود، خون از بدن رفته بود، تمام بدن غرق زخم بود، توانش کم شده بود، تشنه بود، گرسنه بود، 71 داغ دیده بود، شمر با اون بدن سنگی روی سینه نشست. امام زمان می‌فرماید خنجرشو کشیده بود جلوی چشم زن و بچه. امام اشاره کرد همه برگشتن، ولی چیزی نگذشت دیدن از میدان صدای تکبیر میاد. زینب کبرا اومد بیرون ببینه چه خبره، دید سر خون آلودشو بالای نیزه زدن. خدایا به آبروی امام عصر عاشورا رو از ما نگیر. ما رو از فیوزات ابی عبدالله محروم نکن. خدایا گریه بر حسین رو تا لحظه آخر عمر بر ما مستدام بدار. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. مشکلات همه مسلمان ها و شیعه ها رو برطرف کن. دشمنانمون رو ذلیل و نابود کن. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا به عزت و جلالت برای حل همه مشکلات شیعه، مسلمونا، مشکلداران، فرج وجود مقدسشون نزدیک کن.